ایران درون معرفی میشن. بله، ترین های ایرانمون. پس پیش به سوی ترین های ایران. به نام خدا. سلام. سلام به همه فارسی زبونا، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی. سلام. حالا احوالتون چطوره؟ از روز قبل بهترین؟ بدترین؟ پولدارترین؟ بیپولترین؟ من که امیدوارم حالتون بهترین باشه، جیبتون هم پرپولترین. همینطور که میدونید این هفته توی دهترین قراره در مورد زیباترین جاده های ایران به انتخاب دهترین صحبت کنیم. جاده هایی که توی دنیا تکن. بله، اینجا دهترینه و معرفی 10 تا از زیباترین جاده های ایرانمون به انتخاب ما. اما قبل از اعلام اسامی زیباترین جاده های ایران میخوام صدای شما رو بشنوم، اون صدایی که زیباترین جاده های ایران رو پیش بینی کرده.
چالیس
به نظرم خود دیدنی. زیباترین جاده که دیدم جاده زنجان به حسن آباد یا سکند،
جاده جلفا. فکر کنم مرزی ترین جاده ایرانه با کشور آذربایجان و کشور ارمنستان. خیلی قشنگه.
ممنون از دوستان جاده شناس، جاده کشف کن، جاده ساز. نه بذارید اصلاح کنم. ممنون از دوستانی که جاده ها رو ایمن می سازن. خلاصه ممنون از همه اونایی که به فکر جاده های ایران هستن. و اما تا چند لحظه دیگه 10 تا از زیباترین جاده های ایران به انتخاب 10 ترین اعلام میشه. مثل همیشه از آخر میرسیم به اول. دهمین جاده، جاده عباس آباد کلار دشت. مازندران جاده های زیبایی داره که عبور از اونها خالی از لطف نیست. جاده عباس آباد کلار دشت زیباترین جاده جنگلی کشوره که دو شهر کلار دشت و عباس آباد رو به یکدیگه وصل کرده. وجود درختان سرسبز، زیبا و بلند در کنار جاده و همچنین جاری بودن سرچشمه های مختلف در دره های این جاده، طبیعتی پر جاذبه برای مسافران و مشتاقان این منطقه به وجود آورد. نهمین جاده به انتخاب دهترین، طبس خوروبیابانک. جاده های کویری تنها به دلیل بافت بیابانی اطرافشون زیبا نیستند. اگر شما در یک غروب زمستانی یا حتی پاییزی در جاده طبس به خور و بیابانک برید، تصور میکنید که جاده از میان دریا میگذره. اما واقعیت اینه که هیچ دریایی وجود نداره و اون چیزی که شما دریا میبینید چیزی نیست جز نمک، که به خاطر بازتاب نور رنگارنگ در دو طرف جاده به این شکل دیده میشه. فکر میکنم دیدنی هایی مثل قلعه های اسماعیلی، درختان کهنسال و سدهای تاریخی دلایل کافی برای سفر به طبس باشه. مگه نه؟ طبسی های عزیز. حدستون برای انتخاب هشتمین جاده چیه؟ اصلا بذارید خودم بگم. هشتمین جاده، جاده زیبای ساری کیاسن. جاده زیبای ساری کیاسر یکی از طولانی ترین و زیباترین جاده های جنگلی ایرانه که در سراسر مسیر درختان توسکا، گونه های مختلف گیاهی بی‌نظیر و جنگل های هیرکانی چشم هر مسافری که برای اولین بار از این جاده عبور میکنه رو خیره میکنه. جاده ساری به کیاسر و ادامش تا سمنان در تمام فصول سال زیبایی خاص خودش رو داره. جالبه بدونید بسیاری از مسافران برای سفر به مشهد مقدس و حتی سفر به استانهای مرکزی ایران نظیر یزد و اصفهان این مسیر رو انتخاب میکنند. بریم به سراغ هفتمین جاده، جاده شهر کرد ایزه. جاده شهر کرد ایزه استان خوزستان رو به استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری وصل میکنه و مهد تمدن‌های کهن ایرانی بوده. این جاده سرشار از جنگل‌های بلوطه. دوستانی که از این جاده عبور کردن به همون گفتن که بهتون بگیم جاده شهر کرد ایزه تو فصل بهار فوق‌العاده زیباست. البته یادتون باشه این جاده در زمستان بسیار برفگیر و سرده ها. سپاس از همه دوستانی که تا الان همراه ما بودن و دوستانی که الان به جمع ما اضافه شدن. داریم در مورد زیباترین جاده های ایران صحبت میکنیم، اون هم از نوع زیباترین هاش. اینجا ده ترینه. رسیدیم به ششمین جاده، جاده حجیج اورامانات. خیلی از گردشگرها جاده پاوه تا حجیج رو برای دیدن این روستای زیبای کردنشین رفتن، اما اغلب نمیدونن اگه همین جاده رو تا انتها برن با مناظر بکری از رودخانه پرآب سیروان، آبشارها و چشمه‌های گوناگون روبرو میشن. راستی جاده حجیج اورامانات به خاطر عرض کم، ریزش هر ازگاه کوه، تنوع آب و هوایی، شیب تند و طرح هندسی عجیبش خیلی هیجان انگیزه. اگر اهل هیجان و کشف جاده های جدید هستین حتما بهش سر بزنید. اما در ده ترین بریم به سراغ پنجمین جاده، اسالم خطخان. مسیر پیچ در پیچی که اسالم و خلخال رو در دو استان اردبیل و گیلان به هم وصل میکنه یکی از زیباترین جاده های ایرانه که با طبیعت زیبا و چشم‌انداز رویایی چشم هر انسانی رو خیره میکنه. یه جورایی این جاده شبیه به یک تابلو نقاشیه، تابلویی با دامنه های سرسبز و گله های سفید گوسفند. کلبه های چوبی و درختان بلند و انبوه که سایه‌شون جاده کوهستانی رو گاهی تاریک میکنه و همینطور مهی که دره ها رو سفید پوش میکنه و گاهی حتی تا روی جاده هم میاد. همه اینها بخشی از طبیعت زیبای جاده اسالم خلخال بودن. اینم بگم که اسالم لوکیشن فیلم حضرت سلیمان هم بوده. همین جور که میریم جلو به ترینه داریم نزدیکتر میشیم، اما چهارمیش مونده، جاده 2000 و 3000. یکی از زیباترین مسیرهای جنگلی ایران جاده‌های 2000 و 3000 که از شهر سوار شروع شده و با گذشتن از جنگل‌های سرسبز و زیبای البرز در کنار رودخانه 2000 موجب خلق منطقه توریستی و خیره کننده شده و شما میتونید از تماشای دریای خزر از ارتفاعات کوههای سرسبز البرز بسیار لذت ببرید. علت نامگذاری این جاده اینه که به محل‌هایی با ارتفاع 2000 متر از سطح دریا میرسه. حدوداً در کیلومتر 10 جاده 3000 از این جاده منشعب میشه، دقیقاً جایی که دو رودخانه 2000 و 3000 به هم میرسن. جاده 3000 هم جاده بسیار زیبایی است و حتی از جاده 2000 هم بکتره. این جاده پس از گذشتن از جنگل‌های زیبا وارد منطقه کوهستانی ارتفاعات البرز شده و در این منطقه با گذشتن از مسیر صعب العبور کوهستانی به روستایی در استان قزوین می‌رسد. اما بریم به سراغ سومین جاده زیبای ایران. بله دیگه رسیدیم به جاده سوم، اما حدس شما چیه؟ فکر میکنید کدوم جاده شده سوم؟ سومین جاده، جاده بکر شاهرود به گرگان. جاده شاهرود به گرگان مسیری پرپیچ و خم رو طی می‌کنه تا اینکه به بالاترین نقطه خودش یعنی منطقه جهان نما برسه. هرچی جاده از میان جنگل به سمت بالا میره، پوشش گیاهی هم تغییر چشمگیری می‌کنه، هرچند که این جاده پیچ‌هایی داره که هر راننده‌ای رو اولین بار دچار ترس می‌کنه. پس اگر رفتید حسابی مواظب باشید. خب میخوام برم به سراغ دومین جاده. میتونین حدس بزنید؟ یه راهنمایی خیلی کوچیک، هممون باهاش خاطره داریم. یه راهنمایی هم میکنم که تونل کندوان معروف ترین و طولانی ترین و 11مین تونل این جاده است. بازم نتونستین حدس بزنین آیا؟ و اما دومین جاده، جاده چالوس. جاده چالوس یکی از مهمترین جاده ها برای مردم تهران و کرج. این جاده از شمال به استان مازندران شهرستان چالوس، از شرق به شهرستان تهران و شمیرانات، از غرب به منطقه طالقان و از جنوب به شهر کرج متصل. جاده‌ای با قدمت بیش از نیم قرن در دل کوه و زیبایی‌های طبیعی. خیلی‌ها این جاده رو یکی از زیباترین جاده‌های جهان می‌دونن. تونل‌های تو در تو و طولانی از جاذبه‌های دیگه جاده کرج چالوسه. چشم به هم زدیم، رسیدیم به اولین جاده. چرا حیران مانده اید؟ اولین جاده کدوم جاده است؟ خیلی غیر مستقیم راهنمایی کردم و متوجه نشدین یعنی؟ و اما اولین جاده به انتخاب دهترین گردنه هیران. گردنه حیران یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعته که در آستارا قرار داره. زیبایی بیش از حد این طبیعت هر تماشاگری رو حیران می‌کنه. جاده‌ای که مثل یک مار تنومند به یک کوه بزرگ پیچیده شده. مسیر رویایی و زیبای گردنه حیران از یک طرف مشرف به کوه‌های پوشیده از جنگل‌های انبوه و از طرف دیگه مشرف به دره‌ای زیبا و دیدنی که رود بزرگ ارس از میانش عبور می‌کنه. گردنه حیران تقریباً بیشتر مواقع در زیر ابری از مه پنهانه. همه گردشگرها و ایرانگردها باید در سفرهای خودشون این منطقه رو در ذهن داشته باشن و نباید به سادگی ازش بگذرن. اما بریم سراغ کارشناس برنامه و صحبتاشون رو درباره این جاده بشنویم. خب اما در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی. جناب آقای سیری سلام بر شما، خوش آمدید به دهترین.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای معنوی مجری محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه شما، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای سیری، در این برنامه گردنه حیران اولین جاده انتخاب شد. حالا میخوایم از زبان شما بیشتر بشنویم درباره گردنه حیران که توصیفش کنید برای ما.
قبل از اینکه من به طور اختصاصی راجع به گردنه حیران بخوام خدمتتون توضیحاتی داشته باشم، خب لازم میدونم کلن بیام یه کمی از رشته کوه البرز براتون بگم که رشته کوه البرز مثل یک دیواره طبیعی اومده دو تا اکوسیستم مختلف کشورمون رو از هم جدا کرده.
بله.
اکوسیستم ساحلیمون که ساحل کنار دریای مازندران یا دریای خزر هست با پوشش گیاهی خاص خودش که جنگل‌های هیرکانی و بیشه‌زارهایی که داره، و اون طرف قسمت جنوب رشته کوه البرز که منطقه تقریبا فلات مرکزی ایران هست. به همین خاطر وقتی که جاده‌ای میاد به صورت شمالی جنوبی این رشته کوه البرز رو میبره، میاد دو تا اکوسیستم رو با یک فاصله بسیار نزدیکی به هم وصل میکنه، و بین این جاده ها خب گردنه حیران که میشه بگی شاه بیت این غزل زیباست، خب تو قسمت شمال شرق کشورمون قرار گرفته، تقریبا از نزدیک شهر آستارا شروع میشه و به شهر اردبیل ارتباط پیدا میکنه. خب ما دو تا اکوسیستم جدا رو داریم، خب سواحل دریای زیبای مازندران با اون پوشش گیاهی خاص، و وقتی که ما این گردنه حیران از این پیچ‌ها عبور می‌کنیم و یواش یواش ارتفاعمون از سطح دریا زیاد میشه، پوشش گیاهان از اون جنگل‌های پهن‌بر تغییر پیدا می‌کنه، یواش یواش به منطقه بیشه‌زارهای مراتع کوهستانی میرسیم و از اونجا یکم بالاتر میریم به خط و رأس ارتفاعات که میرسیم، خب دیگه کاملا اکوسیستم جداگانه ای داریم و فصل زمستون همیشه پوشیده از برف. و وقتی که از اون قسمت به سمت اردبیل حرکت میکنیم، درست وارد جنگل میشیم دوباره، ولی این جنگل فرق میکنه، ما وارد جنگل فندقلو میشیم. جنگل فندقلو که تقریبا در قسمت جنوب رشته کوه البرز به سمت اردبیل قرار گرفته، اکوسیستمش جداگانه است و میشه بگی هم نوع گیاهان و حتی معمولا گونه های جانوری این دوتا جنگل هم با هم دیگه فرق میکنن. به همین خاطر این تغییرات اقلیمی که ما توی یک فاصله وقتی با اتومبیل داریم این مسیر رو طی میکنیم، تقریبا نزدیک به یک ساعت ما چند تا اکوسیستم و چند تا جاذبه مختلف طبیعی رو میتونیم توی این جاده ببینیم. به همین خاطر این جاده به نظر من نه تنها یکی از جاده‌های زیبای ایران، بلکه یکی از جاده‌های زیبای جهان هست.
درسته. حالا جناب سیری، ساخت این جاده چه تأثیری در محیط زیست اون منطقه داشته؟
ببینید همیشه توسعه خالی از اشکال نیست و توسعه‌ای که انجام میشه معمولا به اکوسیستم‌ها به مناطق طبیعی صدمه میزنه، ولی همیشه جای این هست که انسان با اندیشه خودش یکم این آثار مخربو کم کنه.
جناب سیری، یه مقدار درباره ایمنی جاده هم صحبت بفرمایید که آیا استاندارد هست؟
استانداردها خب برای جاده‌های مختلف استانداردهای مختلفی داریم. خب جاده‌های کوهستانی چون که معمولاً باید یک ارتفاعی رو طی کنی تا به اون مسیر برسی، استانداردهای خاص خودشو داره. توی چند سال گذشته با یک کمی وسیع‌تر و پهن‌تر کردن این جاده، یک کمی از اون حالت خطرناکی که سابق داشت، خطرش کمتر شده با نصب گازل‌ها یا با جانپناه‌هایی که در قسمت پیش‌های تند انجام میدن. به نظر من جای این داره که بتونن باز ایمنترش کنن. به نظر من این جاده اینقدر زیبا هست، جاده حیران، که البته با کمی حوصله و با کمی احتیاط به تمام این خطرها انسان کاملا میتونه بهش غلبه کنه و یک سفر بسیار خوبی رو داشته باشه، به خصوص تو فصلی که اون بحث اقیانوس ابر رو میتونیم ببینیم. اقیانوس ابر معمولا تو جاهایی به وجود میاد که انسان توی یک مسیری آدم از یک ارتفاع عبور کنه و از سطح پوشش ابرها بالاتر بره. یک منظره بسیار جالبی به وجود میاد که تو کمتر جاده‌ای ما میتونیم اقیانوس ابر رو ببینیم، ولی تو گردنه حیران به خصوص فصل بهار کاملا شانس اینو داریم که بتونیم پدیده اقیانوس ابر هم دیدن کنیم.
ممنون از توصیفتون. سپاس از شما جناب آقای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستان شناسی، که وقتتون رو در اختیار دهترین رادیو فرهنگ قرار دادید.
بنده هم ممنونم از شما که تماس گرفتید.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. این هم از موضوع این هفته دهترین و زیباترین جاده های ایران. ممنون از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه مواظب ایران و ترینهاش هستید. خدا نگهدار.
معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما با همکاری استانداری کرمانشاه برگزار می کند. دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران. جشنواره‌ای به قامت ایران بزرگ و این بار سرزمین سخاوتمند کرمانشاه میزبان هنرمندان است در دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران. هجدهم لقایت بیستم تیر ماه 1398، ایرانی پویا، کرمانشاهی زیبا.
روز بخیر دوستان گرامی. به آگاهیتون برسونم که هنرمند ایثارگر مرتضی ایروانی از کارگردانها و نویسنده های باسابقه تئاتر امروز آخرین اجرای یکی از نمایش‌های خودش رو در تالار استاد فرشیان اصفهان به روی صحنه می‌بره. در همین رابطه توضیح مختصری از زمان این هنرمند گرامی رو بشنوید.
روانی هستم، نویسنده و کارگردان. کار هنری خودم از سال 1358 در آموزشگاه هنری صدا و سیمای مرکز اصفهان آغاز کردم. این کاری که الان روی صحنه داریم نامش هست وقتی ماه را کشتیم. موضوع داستان پردازه به رابطه انسان با خودش و چالش و درگیری هایی که انسان و وجدان و فطرت خودش داره. البته این نمایش میخواد جمله شرطی رو طرح کنه، میخواد بگه که مخصوصا انسانهای نابغه و خواص جامعه اگه به وظیفه هاشون عمل نکنن چه اتفاقی برای خودشون و جوامع بشری رخ میده. در واقع این نمایش 5 شخصیت اصلی داره و یک گروه فرمی هستن که این گروه فرم با زبان بدن اون مفاهیمی رو که ممکنه برای بیننده ها قابل درک و فهم نباشد رو اجرا میکنن تا بیننده ها بتونن به سهولت اون منظور نویسنده رو درک بکنن. این کار از تاریخ 9 تیر ماه به مدت 10 در سالن مجموعه فرهنگی هنری فرشان ساعت 9:30 روی صحنه رفته و امشب هم آخرین شب اجرای این نمایش و مدت و زمان این نمایش هم حدودا 1 ساعت. خیلی هم ممنونم از شما که این فرصت رو به من دادی که بتونم توضیح مختصری بدم براتون.
دوستان ارجمند، بسیار سپاسگزاریم که همچنان همراه ما اید و شبکه فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما هم امیدواریم که بتونیم آنچنان که شایسته شماست برنامه ها رو حضورتون تقدیم بکنیم و اجازه بدید که در این لحظه راه های ارتباطی رو اعلام بکنم که اگر پیشنهاد و سوالی دارید بتونید مطرح بفرمایید. 2 220-485-220-588-0، سامانه پیامک 30558 و البته یک راه دیگر ارتباطی هم وجود داره برای پیشنهاد، نظر و دیدگاه‌های ارزشمندتون در مورد مجموعه برنامه‌ها و اون هم سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و یا سامانه 30162.
برنامه‌های تابستانی رادیو فرهنگ را بشنوید. در کوچه آفتاب،
در کوچه آفتاب،
ساز سفر،
ساز سفر،
با فرهنگ سفر کنید،
با فرهنگ سفر کنید.
حریر سخن،
حریر سخن،
رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین‌ها و هنرها.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
خیلی سپاسگزارم از بزرگوارانی که از طریق ارسال پیامک ابراز لطف و محبت میکنن. متقابلا تشکر میکنم. آقای علیرضا قمبری ها از هشت